دوی دی 1402 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. برای آقایون جلسات قبل استدلال کردیم به یه مطلب مهمی. اون مطلب مهم این بود که عقد بیع مالکیت به صرف عقد نمی آید، بلکه قبض و اقباض هم باید واقع بشه. مشهور آقایون رو قول اوله میگن وقتی عقد بیع خونده شد مالکیت میاد. ما شواهدی را از روایات خدمت شما عرض کردیم که به صرف عقد مالکیت بر ثمن و مثمن عوض نمیشد. بعد از عقد بیع باید داد و ستدم باشد، قبض و اقبازم باشد، یعنی مالین باید رد و بدل بشه. این رد و بدل مالین، قبض و اقباز، تسلیم و تسلم واقع که شد ملکیت میاد. ما یه چنین ادعایی کردیم، اگرچه ادعا خلاف مشهور آقایونه. مشهور میگن به همون عقد، یعنی بیع رو مشهور مثلا عقد نکاح میدونن. چجوری عقد نکاح به چی میاد؟ محرمیت درش به صرف عقد محرمیت میاد. حالا ولو قبض و اقبازی واقع نشود، محرمیت آمده است. یعنی فرض کنید عقد رو خونده اند، عقد نکاح را، خانم تحویل نمی دهد، یا خانم تحویل می دهد مرد نخه با کمال میل و رغبت هم تحویل میده، مرد قدرت تحویل گرفتن ندارد. بله، شرمنده عیاله. پس عیال فی کل لیله حاضر به تحویل است، لیکن مرد بیچاره به واسطه مرض یا به واسطه ناتوانی جنسی قدرت تحویل گرفتن ندارد. پس قبض و اقبازی واقع نمیشد اینجا، تسلیم و تسلمی نیست، لکن محرمیت هست، زوجیت بین اینا به عقد حاصل شد. آیا قصه بیعم مثل قصه نکاح هست؟ این قول مشهور میگه بله، مثل قصه نکاح هست. همون جور که محرمیت در نکاح به عقد حاصل می شود، مالکیت هم در بیع به عقد حاصل می شود. ما با شواهدی که خدمت شما اقامه کردیم گفتیم نه، پس از عقد باید داد و ستد واقع بشد در خارج، قبض و اقباض واقع بشود. وقتی قبض و اقباض واقع شد مالکیت میاد. فارقش چیست؟ فارقش همینی که داریم میگیم، نصوصی برای شما خوندیم، ادعا کردیم برای شما. چرا ادعا کردیم؟ سیرت العقلا را، هاکذا ادعا کردیم عرف را، گفتیم بنای عقلا عرف و نصوص روایات به حرف ما دلالت میکنه. حالا بحث رو ادامه میدم. بنابراین تا اینجا عرض ما این شد، ملک در بیع و بقیه عقود معاملی به مجرد عقد حاصل نمی شود. بله، متعاقدین، سیفی گوش کن، معرکه نگیر، بلکه متعاقدین یه التزامی دارن و اون التزام این است که معامله رو به سرانجام برسانن. سرانجام معامله به چیست؟ به قبض و اقباض، به تسلیم و تسلم. پس اینجور نیست فاضل پودهی که عقد هیچ فایده ای ندارد. نه، عقد یه تعهده، پذیرش یک التزام است، لکن این التزام وقوعش به اون تسلیم و تسلمه و متعاقدین متعهدند که عدول نکنند از این التزام معاوضی. یعنی عقد که خوندن بناشون بر این است که ما ملتزمیم که در مقام عمل هم داد و ستد را انجام بدهیم. نه، نیست تو نکاح نیست دیگه.
در نکاح بود نیست.
بله بله. چرا؟ الان تو یه پیر مردی که تو بستر افتاده، پرستار براش گرفتن، خانوم پرستار میخواد او رو ببرد دستشویی تطهیر کند، به شما میگن این خانوم پرستار بیوه است، شما میگی میخواد ببردش دستشویی تطهیرش کند، چیکار کنید؟ یا عقد محرمیت بخوانید، این میخواد چشش بیفتد به اعضای اسافل او یا دست بکشد، اینا رو بشورد، تطهیر کند، نوره بکشد، تمیز کند و امثال ذالک، چه باشد؟ محرم باشد. خیلی خوب، یه عقدی میخوانید، لکن این پیر مرد قدرت بر تسلم ندارد، ولو زن جوان خودش را آلاف مره هم چه کند؟ تسلیم کند. پیره مرده نمیتوند. رو بیزتین مبارکتینش بول میکند. و این چکار؟ آجا های تسلیم و تسلم نیست، ولی عقد نکاح هست یا نه؟ محرمیت هست یا نه؟ چی دلیل نشد؟ تموم شد.
مشکل حل کنه.
آقا محرمیت نکاح دائر مدار تسلیم و تسلم نیست، عکسش هم هست. الان یه پسره که جوانیست که چه میکند آقا؟ که دیوار بوتونی را هم سوراخ میکند، اینقدر قدرت دارد. خیلی خوب، یک دختری را برای او عقد موقت میخوانند، دختر بچه رضیع، به جهت چی؟ به جهت محرمیت. خب الان پسرک قدرت بر تسلم دارد، اما دختر چون رضیع است او قدرت بر تسلیم ندارد، لکن محرمیت بین این دوتا حاصل میشد به عقد نکاح یا نه؟ بله، آثارش مترتب میشد از اون محرمیت هایی که میخوان؟ چرا نشه؟ پس ببینید داستان نکاح تسلیم و تسلم بوز درش معتبر نیست، به صرف عقد حاصل میشه. ولی قصه بی اینجور نیست. بی که داد و ستده، اغلا بی رو برای محرمیتش انجام نمیدن، برای ثوابش انجام نمیدن، برای اینکه گناه نکنن انجام بی را انجام میدن تا از آثار داد و ستد خارجی استفاده کنن. میخواد بره تو خونه بشیند، میخواد جنس را معامله کند، ببرد جای دیگه با سود بفروشد. داد و ستد براشون اهمیت دارد. دقت کردید؟ لذا ما این رو گفتیم. حالا که چنین گفتیم، بله از حالت
هم داد ستدش اون مسئله محرمیت نیست، از داد ستدش، اما برای عده خاصی محرمیت هم حاصل میشه. در بی هم همینجوره، از داد ستدش، ولی در جاهایی هم میشه قبل خاص نشه.
اینا دیگه رجمن بالغیبه.
نه شما هم همینجور دارید رجمن بالغیبه.
نه
شما دارید میاد از غرفیت جامعنی استفاده میکنید، بود نکاح استثناست، اما بی نه، این شرط لازمه.
من بر نمیگردم،
همه جاش نیست، اصل بی.
باشه، شما این حرفا اون هفته میزدی، حالا هم داری میزنی،
چون نمیفهمید.
اشکالی ندارد، عطف به ما سبق بکنی. ببین من حرفامو زدم، بنای عقلا رو یه جلسه توضیح دادم با عرف، نصوصش هم خوندم، اضافه بر اون چیزی که گفتم دیگه هیچی ندارم. یا شما آقا اجازه، یا شما عرایز، آقا ید اماره ملکیت است، ید اماره ملکیت، اون حسابش رو بحث کردیم مفصل. مشکل این است که قاعده ید و اینا در نیوردن، دور ما یاد آدم های بی حال بی ارزن. خب اگه قاعده ید و در آورده بودن الان میذاشتم جلوت، قرار بود کی بنویسد ید و نمیدون. خب کسی نبود. قاعده ید 30 جلسه بحث کردیم، ما منکر قاعده ید نیستیم. حرف ما فهمیدن داره، میگن تو بی باید داد و ستد خارجی واقع بشه. بله بعید نیست از حالات عقلا، چون عقلا یه جا ممکنه وارد بشن، التزامی رو بدهن، بعد از این التزامی که دادن چه بشن؟ پشیمان بشن، بخوان التزام خودشون رو چه کنن؟ لغو کنند. چون یه همچی مواردی رو هم ما داریم، یعنی عقلا یه التزامی رو میدن، ثم التزام خودشون رو میخوان چه کنن؟ پشیمان میشن، میخواد لغو کنه. لذا در داستان بی هم برای خودشون جعل چه میکنن؟ خیار، که با این جعل خیار اگر خواستن او التزام معاملی رو لغو کنند، بتوانند التزام خودشون را لغو کنند. لذا میان خیارات وجود داره تو معاملات، اقسام خیارات یا اصلا خیارات جعلی، میان برای خودشون خیار جعل میکنن برای اون وقتی که اگر پشیمان شدند قدرت لغو این التزام را داشته باشن، آشخالشون نباشد که مجبور باشن به این التزام، بخواهند میتوانند از این التزام چی؟ بیان بیرون با جعل خیار. لذا یکیشون در دو طرف معامله یا هر دو طرف معامله برای خودشون چه میکنن؟ جعل خیار میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگر روزی روزگاری از این التزام معاملی پشیمان شدن، یعنی یه حالت چه پیش آمد؟ یه حالت استثنائی، یه حالت اورژانس، یه حالت فوق‌العاده، الان میخواد از این معامله بیاد بیرون با اون جعل خیاری که برای خودش کرده است، بتواند از این معامله چه بشه؟ خارج بشه. بنابراین ثابت میشود برای دو طرف متعاقدین هر کدامشون میبایست وفا کنند به التزامشون. التزام چه بود؟ داد و ستد، بده و بستون. هر دو باید به این شرط که داد و ستد است، به این شرط ارتکازی در معامله وفا کنند. حالا اگر یکیشون امتناع کرد، یکی داد اون یکی چی؟ نداد، یا هر دو امتناع کردن، درسته؟ هر دو امتناع کردن، اجبارشون چیه؟ اجبارشون جایزه. چرا؟ به خاطر این که هر دو ملتزمند با عقد بی، التزام دادن که ما این داد و ستد رو انجام میدیم. حالا چه یکی انجام داد او یکی نداد، اونیا که به التزامش وفادار نمانده مجبورش میکنن وفا کنه، یا نه هیچ کدام وفا نکردن، مجبورشون میکنن هر دو به التزام معاملیشون به داد و ستد وفا کنن، برای اینکه ملتزم شدن. نه امیده نه اون میگیره. الان یه التزامی این وسط وجود داره. وقتی عقد خوندن گوش کن، به خاطر عمل به التزامش الان ملتزم شده بده و بسوند. نه عقد خوندن، امضا کردن. به خدا من هیچ مطلب اضافه ای ندارم، بذار برم جلو. شما قبول نداری عرض منو، خلاص.
اصل بیع فقط الزام التزامه، بس سلام. من الزام، شما التزام، اما حالا وفای به الزام و التزام چی؟ من الزام کنی نکنی؟
آقا
خود بیع نیست،
عقد
آثار بیعه،
عقد التزامه، پذیره، پذیرفت. وقتی پذیرفت این داد و ستد را، گوش کن، اما حالا طرفین وفا نکرده اند،
عقدشون
خونده شده. لا اله، میتوان بحث اینه، آیا میتوان طرفین رو مجبور کرد به وفای به التزامشون؟ میگیم بله. چرا؟ چون خودشون التزام ملتزم شدن، امضا کردن دو طرف معامله را. وقتی که خودشون با اختیار ملتزم شدن، خیلی خوب، و عقد را اجرا کردن، التزام هر کدام از اینا، خب اگر چه ملتزم است به داد هین ستد و ستد هین داد، یعنی به تسلیم مقارن، یعنی همون وقت که میدد اینم بدد، همون وقت که میگیرد بدد، توجه کردید؟ لکن هر دوشون الان قدرت دارن به این تسلیم مقارن. وقتی که قدرت دارن به تسلیم مقارن و ملتزم هم شده ان تسلیم مقارن را، اون وقت صحیح هست هر دو رو اجبار کنیم که به التزامتون چه کنید؟ عمل کنید. یعنی چه نام داده نام گرفته؟ التزام. حرف زدن، امضا کردن. باد هوا که نیست، باد هوا نیست، امضا کردن، متعهد شده اند. وقتی متعهد شدن، آیا میشد مجبورشون کرد به هر دو رو به تعهدشون وفا کنن؟ بله. این عقلا میپذیرن این حرف رو که آقا این میتوان اینا رو مجبور کرد که به این التزامشون وفادار بمانن. چه گفتم برادون؟ خیلی قشنگ گفتم، حیف که نفهمیدی. چه گفتم؟ گفتم آقا یه فتوای آقایون دارن که این فتوا رو مسلم میگیرن در فقه، یعنی کسی در این فتوا مناقشه نکرده است و اون فتوا این است که صحیح است اجبار متعاقدین بر تسلیم و تسلم. خب وقتی که هر دو امتناع میکنن، وقتی هر دو امتناع میکنن، آیون در فقه میفرمایند هر دو رو بایع و مشتری را اجبار میکنن بر داد و ستد. خب این فتوا که همه پذیرفته اند، این فتوا صحیح نمی شود مگر این که شما بگویید به چه آقا؟ به عدم ترتب اثر قبل از قبض و اقباض. یعنی بگید قبل از قبض و اقباض هیچ اثری واقع نشده، حالا که شما فقط یه تعهده، ولی وقتی این تعهد و التزام رو دادی شارع، خب میان شما رو مجبور میکنن که به التزامت باید چه بمانی؟ وفادار بمانی. یعنی باید بدی و بسونی. بدی و بسونی یعنی داد و ستد. خب این فتوا تمام نمیشود الا علا این قول. اون باز بحث دیگه، اونو بحث میکن. الان بحث اول، آیا متعاقدین، متعاملین، متبایعین را میتوان اجبار کرد بر داد و ستد؟ در فقه همه آقایون میگن بله. وقتی که همه ی آقایون میگن بله، این فتوا رو اینی که ما به شما گفتیم درست میشه. چرا؟ به خاطر اینکه میگیم خود عقد یه التزامه، لکن این التزام باید در خارج تحقق پیدا بکنه. اینا التزامو دادن اما در خارج این التزام را بهش عمل نمی کنن. حالا که در خارج به این التزام عمل نمی کنن، مجبور می شون به التزامی که داده اند عمل کنن. هر دو مجبور می شن. رو قول ما نه، التزام عقد تا تعهد بر التزام مجبور می شوند اینا به این که به تعهدشون وفا کنن. میگن یالله متعهد شده ای باید به تعهدت وفا کنی. هر دو مجبور می شوند. خب باز از اینجا معلوم میشه اگر یکی وفا کرده دیگری وفا نکرده، باز اونی که وفا نکرده چه میشد؟ مجبور میشود که به تعهد و التزام خودش چه کند؟ وفا کند. خب این بحث،
یعنی الزام کردن کسی در مقام اجرا، مرحله که شما در مقام اجرا، آقا شما ملزمی که این بار اجرا کنید، من ملزمی که اجرا کنید، آیا عقدی که قبلم مونده هیچ؟ عقد قبلی هم اثر داشته؟
عقد تعهده، پذیرش التزامه. اگه عقد نخونده بودی که نمیتونستن مجبورت کنن که
الزام التزام میاره.
بله
آثار اجرایی.
عقد تعهده بر چی؟ بر تسلیم و تسلمه. التزام به تسلیم و تسلم است، نه عقد مالکیت بیاره. عقد یه تعهده، یه التزامه، منتها چون ملتزم شده ای میزنن تو سرت، میگن یالا به التزامت چی کن؟ عمل کن.
اگه مالکیت نمیاد چرا باید حسابش کنیم در مقام اجرا؟
چون متعهد شده.
تعهد کردی چون مالکیت
باید. نه مالکیت بعد از قبض و اقباض میاد، مالکیتی در کار نیست ولی تعهد هست. ملتزم شدی، ببینید وقتی شما ملتزم شدید هر جا شما التزام میدید مالکید؟ نه. شما آلاف التزام از شما میگیرن در حالی که شما مالکیتی نداری بر اون شی. پس هر التزامی برای شما ملکیت نمیارن. عقد به التزام و تعهد بر داد و ستد. حالا که عقد بی رو مبایعنامه رو امضا کرد، میگن خب امضا کرده ای باید متعهد باشه. نتیجه اگر دو طرف تعهد را پایبند نیستن، هر دو مجبور میشون بر تعهدشون و التزامشون، هر دو مجبور میشن به داد و ستد. اگر یکی متعهد مونده اون یکی نمونده، اونی که به تعهدش وفا نکرده مجبور می شود به تعهدش وفا کند. همه اینا که برای شما گفتیم در بیع چیست؟ در بیع نقد، نه بیع مؤجل با همزه. اونجایی که بیع مؤجل است، چه نسبت به ثمن و چه نسبت به مثمن. نسبت به ثمن بیع مؤجل اسمش میشد بیع چی؟ بیع نسیه. آقای سیف اون بخاری رو خاموش کن، خوابشون بود. خب میشه بیع چی؟ میشد بیع نسیه. و ها کذا بیع مؤجل نسبت به مثمن میشود بیع سلف یا سلم. خیلی خوب، اگر خودشون در عقد بیع رو مؤجل قرار داده اند اشکالی ندارد، او بیع مؤجل. کلام ما در بیع نقده که من طرفین نقد باشد. اما اگر بیعی از یه طرف مؤجله عجل با همزه دارد، خیلی خوب، او طرف که مؤجله سر عجلش باید تحویل بشود. درست شد؟ بنابراین کلام در بیع نقد واقع شد نه در بیع مؤجل. حالا اینجا فروعی را آقایون مترتب کرده اند. این فرو را خدمت شما بحث میکنه. فر اول، اگر ممتنع قبض کند آن چیزی که در ید رفیقشه، یعنی چی؟ یعنی من با این فاضل پودعی علیه ما علیه معامله ای کرده. خب معامله ای که باش کرده، فرض کن ماشینش رو خریدم، مثلا ماشین رو که خریدم ازش، فاضل پوده ای میگه خب ماشین رو خریدی پولشو بده، نمیدم پولشو بش. پس از پرداخت ثمن چه کردم؟ امتناع کردم، نمیدم پولشو بش. ولی خب اونم ماشین رو نمیداد تحویل من، تا ماشین رو گذاشته از تو پارکینگ مدرسه، یه چی بردم؟ یه کلید ساز بردم و ماشین رو درش رو وا کردم و ماشین رو سوار شدم و رفت. یعنی مالی رو که خریدم بدون رضایت صاحب چه کردم؟ تصرف کردم. نه تحویل نداده، خریدم ولی او تحویلم نداده. آیا این قبض صحیحه؟ یعنی من ماشین رو بردم، به قول این آقا دزدیدم. فاضل پوده ای زنگ میزند میگه ماشینم رو دزدیدم، تو بردی؟ میگم آره، نترس، کسی ندزدیده. من اون ماشین رو که ازت خریده بودم قبضش کردم، گرفتم. نه، پولشو ندادم هنو. اگر پولشو داده بودم او حکم عوض میشد. یعنی الان فاضل بوده ای پاشو میزند زمین میگه پول ماشین رو بده، میگم نمیدم. پس من ممتنعم در پرداخت ثمن. خب ولی از اون طرف ماشین رو برداشتم رفتم بدون رضایت فاضل پوده ای. آیا اینی که بدون رضایت برده ام صدق قبض می کند یا نه؟ قیل چشم، هر وقت محضر مبارک حضرت آیت الله رضایی استفتایی وارد شد جواب بدهید. ما مستاریم بحث میکنیم تو درس، از شما سوال نشده که جواب عنایت میکن. قیل لایسه، این قبض صحیح نیست و واجب است ماشین رو من برگردونم به فاضل پوده. قائل کیست؟ قائل شیخ است در مبسوط 220 و علامه در تذکرة الفقها 10-105. پس میگه نه، این قبض صحیح نیست، باید برگردون. از این بالاتر رفتن بعضی فرموده اند که تصرفاتی که من در این ماشین می کنم، این تصرفاتم صحیح نیست. یعنی اگه با این ماشین رفتم زیارت امام رضا، این ماشین رو غصب کردم، این سفر امام رضا با وسیله قصبی انجام شده است. خب اگه مثلا به جای ماشین خونه بود، و خونه رو کلید ساز برده بودم و درش رو باز کرده بودم و رفته بودم خونه رو تصرف کرده بودم، تو اون خونه نماز هرچه میخوندم چه بود؟ باطله. نمازایی که تو اون خونه میخونم گفتند باطله. کی میگه تصرف در اون جایز نیست؟ باز جناب علامه در تذکرة الفقها 11382 درست شد؟ حالا اینجا یه پرانتز قبل اینکه بقیه درس رو ادامه بده. میدونی من از چی میسوزم آقا؟ نه، اون که علل قاعده است، از اونی که من تمام اینا رو جلد و صفحه و مؤلف و کسی که بله کدام کتاب است اینا رو تو درس میگم، بعد وقتی که تقریر آقا از درس میاد بیرون آقای الله دادی رو نمیگم، وقتی تقریر درس میاد بیرون میبینم هیچ کدوم این آدرس ها نیست. یعنی آقای مقرر اینقدر بی حال است که اینا را از رو صوت در نمیارد تون تون اقلن بنویسن. خب بعد آدرس داده است به چی؟ من روایت خوندم از باب الزام خصم از روایات اهل سنت، برای اینکه دماغشون رو به خاک بمالم گفتم تو صحیح بخاری جلد فلان صفحه فلان عبارت رو خوندم. وقتی تقریر آقا میاد بیرون میبینیم که نه او کتاب است، نه او جلد است، نه او صفحه، برای من آدرس داده است بهار الانوار. چه خاکی بذارم به سرم احمق بی شعور؟ تو را نمیگم اونم. من بهار الانوار اگه میخواستم آدرس بدم که بهار را که سنیه قبول ندارد، من در محاجم در مجادلم، باید یه کتابی بذارم جلوش که اون نتونه بگه نه. رفتم گشتم از تو بخاری، من کامپیوتری که کار نمی کنم مثل شما، که نرم افزار ندارم، که بلدم نیستم، من دستی کار میکنم، یعنی کتاب. نحن قومون صحفیون، بعد با کتاب برم جلو، ورق به ورق گشتم روایتشو جستم، میگم بخاری جلد فلان صفحه فلان باب فلان حدیث فلان. خب بعد میبینم برا من آدرس در آورد است بهار الانوار. زحمت کشید خیلی. میگم آقا من آدرس از تو بهار خوندم. میگه ده من دیگه اینا رو سرچ کردم، اولی که آمد بهار اومد. گفتم خب من که خودم که حدیث رو گفتم جلد و صفحه و همشو گفتم، تو فقط اگه رونویسی صوت رو گوش میکردی یا مینوشتی تمام بود. ببین چه بدبختی. بگذاری خب اینجا آدم ناراحت میشه. یه عده مقرر بعضی دارن اونا تو هوا حرف میزنن، حرف هوایی استاد رو میرن میگردن مصادرشو پیدا میکنن مینویسن، ما رو زمین حرف میزنیم جلد و صفحشم میگیم تو تقریر میبینیم نیست، پاک شد. این مطلب خب وقتی شما راست میگید آقا، وقتی شما ببین میگین که جناب خلیفه مثلا معبون بوده است، باید مستر بدید. مستر بخند بدید، اگه از کتب شیعه بدین که فایده ندارد که. خب باید از کتب اهل سنت مصدر بگیریم. وقتی که از کتب اهل سنت بر معبونیت مصدر دادید، دیگه نمیتونن بگن شما گفته ای، دیگه نمیتونن بگن اهانت کردی. برای چی؟ من که میگم، من که نمیگم که، نه، این کتاب، این جلد، این صفحه، این مال ماست یا مال شماست؟ شیعه که نیست، خدادون دارین میگید. اگه اهانت هم کردید، کی کرده؟ خدادون کردین. و الا ما اهانت نمی کنیم. درسته؟ این خب حالا چه باید گفت؟ میگیم آقا بناءً بر قول مشهور که قصه ملکه، هیچ کدام از این فتاوی درست نمی شود. برای اینکه ما عقد خوندیم با این فاضله بوده ای، خب الان ماشین فاضله بوده ای بعد عقد دیگه مال کیه؟ مال منه. خب منم ماشین رو برداشتم رفتم، ولو این خبر ندارد. من ملک کیو بردم؟ ملک خودم رو بردم. برای چی چی وقتی ملک خودم رو بردم یجب و اعادتهی به فاضله بودهی؟ مال خودمه دیگه، برای چی برگردونم؟ و ها کذا مال خودمه، برای چی اگر رفتم باش مشهد معصیت کردم؟ با مال خودم رفتم مشهد، با مال خودش کسی مشهد بره گناه کرده آقای حسام؟
رضایت نداره ساجان.
بله؟ رضایت. عقد خون مبنا رو ببینید، مبنا میگد ملکیت به عقد حاصل میشه، درسته یا نه؟ وقتی مبنا میگه ملکیت به عقد حاصل میشه، یعنی من ماشینا از تو پارکینگ که بردم مال خودم بود، چون عقد خوندیم با این. ولو پولشو بهش ندادم، ولو پول، نه نه، اصلا استیجار نیست.
شما سلطه بر مال رو با مالکیت یک میدونید، در حالی که ملکیت میاد، سلطه بر مال نمیاد.
شما میگه مبنای خودت نیست که با بی با عقد مشهور رو میگفتی دیگه. آفرین.
اما سلطه نه.
یعنی چی؟ آقا من آمدم مال خودم رو بردم.
مال خودت که مسلط نبودی. یا جان. استیلای بر مال مهمه. استیلاش با قبض احوالی.
آقا جان دوز ماشین تو رو برده. سب کن. نه. نشدی متوجه. اگر ماشین تو را دوز برده سر یه چار را نگاه کردی، دیده ای ماشین خودته، دوزم میشه سه پشتش، ماشین خودت اتفاقی میشد یا نمیشد؟ فرض ماشین خودته، دیده دوزم پشتشه، از ماشین آمدی پایین، یخه دوزه رو گرفتی، مردی که یه خار فلان وایس رو ببینن دزدم فهمید تو صاحب ماشینی، فرار کرد و رفت، میشینی پشتی ماشینت میری یا نه حق نداری؟ ها؟ میتونی بری؟ یا باید از دزده اجازه بگیری؟ ها. شما ماشین ده، ملک ده، یکی هم میزنی در فلان دزده، ماشین دو بر میداری یا میری؟ درسته؟ چرا؟ چون ملک ده. خب شما قاصبی خونه دون رو غصب کرده، حالا شما میرید سراغ قاصب، خودتون برین سراغ قاصب، حولتون میده اون طرف ها دیگه، برو دنبال کاره. آره چند تا لاتای محل و لختیای محل و دنبال خودت میبری، میگی خونه ماست، بیا برو از خونه ما بیرون، میگه برو دنبال کاره، میگی بچا بیان، بچا که اومدن یه نگاه میکند، یکی دوتا سه تا میگد که چی؟ میگه چشم، بفرمایید خونه شماست، برین تو. الان قاصب رو چه کردی؟ بیرونش کردی. شما خلافی مرتکب شدی؟ رفتی خونه تو پس گرفتی؟ ولو با لاتا که رفتی یه چیزی هم باید به این لاتای سر محل بدی دیگه، یه شیرینی تا بهشون ندی که دنبالت نمیان که. خب خلاف شهر کردی؟ یا کار ده حل کردی؟ مال خودت رو پس گرفتی؟ لا اله الا الله.
هم حالا ما قائل میگه شما اگه ماشین رو دوست داریم میتونیم
به زور
بریم.
باید بیاید به ما را
رفته
کنیم تا
ما بریم
ازش. آقا ماله به
دیده رفته گرفته میگه چرا زدهش تخمیش کرده؟
کی گفت بزن زخمیش کن؟ ما نگفتیم، ما گفتیم نشونش بده، نگفتیم بکن. لا اله، نشونش بده تا میبیند میترسه. خب دزده تا بهش میگی ای فلان فلان شده، خودش فهمید تو صاحب ماشینی، میپرد پایین از ماشین فرار میکنه. وقتی فرار کرد حق داری ماشینتو برداری یا نه؟ تموم شد مالده دیگه. الان رو فتوای مشهور که توی فاضل بوده ای، فتوای مشهور رو مدعی بودی، خب ما عقد خوندیم، ولو من پول ماشین رو به تو ندادم، به عقد من مالک ماشین شدم. وقتی مالک ماشین شدم ماشین خودم رو بردم، چرا تصرفاتم در ماشین چه باشد آقا؟ چرا جایز نباشد من در ملک خودم تصرف کنم؟ توجه فرمودی؟ خب پس رو فتوای شما این میشد، عجبا، رو عرض ما نمیشد. لکن رو فتوای انگار هوا خودم نمیفهمید چی میگی. رو قول مشهور فتوا درست، یعنی حرف شیخ رو قول مشهور درست. خب رو قول مشهور درست نیست. چرا؟ چون مال خودشو برده، شیخ میگه باید برگردونه. خب مال خودشو که آدم لازم نیست برگردونه به کسی که. توجه میکنید؟ الان دزده رفتید یه جا، دیدید ماشین اینا که دزدیده توی پارکینگ گذاشته و رفته. گوش کن،
این آقا
برداشته
تو
کام سمجا باشه، من اجازه میدید
برد
برداره
بدون
ازنم؟ بله اگه میتوند بره برداره.
میتوند
میگه؟ بله اگه میتوند بره برداره. چرا نمیتوند؟ بره بره برداره. اگر میتوانی بری برداری که بهت خسارتی نخورد برو بردار. دزده ماشین رو دزدیده، الان رفته یه جا سینما گذاشته تو پارکینگ سینما، شما داشتی رد می شدی اتفاقی یا کسی بهت خبر داد، خب یا از این ارباب کرامت و بله اینا جی پی اس دارد به قول آقا، نه این حق بازایی که از مردم پول می گیرن میگن ماشینت کجاست. حالا رمالا، دعانویسا، شیادا، حالا فرض کن یکیشون درست گفت، فرض کن رفتی دیدی اه ماشین خودت، میتونی سوارشی بری یا نه؟ خب بله که میتونی سوارشی. بنابراین رو فتوای مشهور این قول شیخ که میگد یجب و اعادتهی لصاحبهی درست در نمیاد. چرا؟ چون من به عقد مالک ماشین شدم، مال خودم رو برداشتم و رفتم، مال خودم رو که لازم نیست پس بدم. بله سمن را به فاضل پودهی بده کار، بله سمن رو بده کارم، ولی ماشین رو لازم نیست پس بدم. در حالی که شیخ میفرماید یجب و اعادت این ماشین به فاضله بوده ای. خب این رو فتوای مشهور درست در نمیاد. ها کذا جناب علامه میفرماید اگر مثلا خونه بود، زمین بود، خریدم، معامله کردم، پولشو ندادم، ولی رفتم چه کردم؟ کلید انداختم، خونه رو تصرف کردم، توش نماز خوندم. جناب علامه میگه نمازایی که خوندی باطله. خب باز اینم با فتوای مشهور دور جور در نمیاد، چون خونه وقتی من خریدم مالک شدم، تو ملک خودم نماز خوندم. کسی که تو ملک خودش نماز میخونه برای چی نمازش باطله؟ توجه میکنید؟ خود این فرمایشات، این فتاوی تمام نمیشود رو فتوای مشهور، اما رو عرض ما تمام میشه. درسته. چرا؟ چون وقتی که من پول ماشین رو ندادم هنوز مالک ماشین نشدم. بنابراین اگه ماشین رو از تو پارکینگ ور میدارم میرم، من هنوز مالک نیستم، چون قبض و اقباض واقع نشده. داد و ستد معاوضیست، معاملیست، مقابل هم باید بیفته. چون پولشو ندادم ماشین هنوز در ملکیت من در نیامده، لذا یجب و اعادتهی الی صاحبهی، چون هنوز ملک من نشد. کی ملک من میشد؟ وقتی من ماشینو بردم. وقتی ملک من میشد که چی؟ پولشو بدم. وقتی پولشو دادم میشه ملکم. مادامی که ممتنعم، پول رو نمیدم، سمن رو نمیدم، ماشین در ملکیت من در نیامده. یجب و اعادتهی الی صاحبهی. اینجا فتوا درست میشه. هاکذا خونه ای رو که خریدم، زمینی رو که خریدم، پولش ندادم، امتناع کردم از پرداخت پول، ولی بالاجبار و بدون رضایت مالک رفتم چیکار کردم؟ تصرف کردم. خب مالک کلید خونه رو بهم نداد استا. خونه را که خریدم پولش را ندادم، رفتم کلید ساز بردم، در خونه را وا کرده، رفتم تو خونه و تصرف کردم. چون داد و ستد معاملی واقع نشده، من هنوز مالکیت ندارم رو خونه. بنابراین این تصرفم تصرف در ملک غیر، نه ملک خودم. بنابراین نمازی که توی خونه میخونم نماز در عرض و در ملک چیه؟ قصبیست. میشه باطل. فتوای دوم علامه درست میشد که میفرماید صحیح نیست تصرفات در این ملک. درست شد؟ پس ملاحظه بفرمایید، این فتاوی رو فتوای مشهور درست نمیشد، ولی رو عرض ما درست میشد. دقت کردی؟ ولی الکلام تتمتون انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.